هری میپندارم قبیله‌ای در این نزدیکیست.
از کجا دانستی؟
از جایی که آنها جنازه ای را به سوی گورستان حمل میکنن.
درست میگویی.
هر که هست خداوند رحمتش کند.
پیرمرد، آیا میدانی که او زنده است یا مرده؟
حال اطمینان یافتم که در جهان از تو احمق‌تر نباشد.
چرا پیرمرد؟
جنازه ای را که در تابوت نهاده به سوی قبرستان هم میکنند، حال میگویی او مرده است یا زنده؟
ناراحتی به خود راه نده.
من بیش از این با تو سخن نمیگویم که طاقت از دست دادم.
گفتی که خانه‌ات نزدیک است.
هری هری، میتوانیم قدری بیاسای مخستگی از تن برگیریم.
من به راه خود ادامه خواهم داد.
جدای از سخنان یاوه و به دور از عقل، تو را به خانه هم میبرم و پس از قدری استراحت به راه ما ادامه میدهیم. میمان حبیب خداست. بیا بیا. هنوز بیدار نشده است؟
خیر پدر، گمان میکنم بسیار خسته ی راه است.
بگذار استراحت کند.
خدا را شکر که سخنان ما را نشنید.
آنچه بر منو گذشت را برایت گفتم. حال تو قضاوت کن، کدام نادانی چون این سؤالاتی میکند؟ واقعا که دیوانه بیش نیست.
اشتباه میکنی پدر.
من اشتباه میکنم؟
آری پدر جان، شما منظور و سخنان او را درک نکردید.
که تو چون این سخنی میگویی؟ او مرا با سخنانش به ستوه آورد.
حق آن مرد را نشناختی پدر، ندانستی که آن مرد حکیم عالم است.
بسیار خوب، قضاوت تو را با منطق صحیح میپذیرم.
او گفت که تو بر من نشینی یا من بر تو.
آری آری،
این حرف اشارت دارد که تو حکایت میگویی یا من گویم تا رنج سفر ما کمتر شود.
خب کشتزاری که هنوز درو و برداشت نشده است را چگونه میتوان خورد؟
آن هم اشارت به این دارد که ممکن است صاحب کشتزار وامی دارد که چون کشت به سر رسد تعلق به دیگری داشته و میباید به خاطر وام قله را فروخت و کشت پیش از رسیدن خورده شده باشد.
خب جنازه ای را چگونه میگوید که شخص مرده است یا زنده؟
پدر جان، منظور از این سخن آن است که آیا او فرزند یا شاگردی داشته تا بعد از وی نامش را زنده نگه دارد؟
سوالات او مرا به گمراهی کشاند.
اینطور نیست پدر، کسی که خود جاهلی نادان بوده بعد از وفاتش هم کسی از او یاد نخواهد کرد و فراموش می شود.
متوجه نشدم دخترم.
از شخصی دانا و با تقوا به نیکی یاد خواهند کرد و در یادها خواهند ماند.
عجب، چگونه سخنان او را درک نکردم و رنجیده شد؟
پدر جان، نکست که بروی یا از او دلجویی کنی.
او از من رنجیده خاطر شده است.
مهم آن است که او شما را به دیده حقارت ننگرد و حرکات شما را بر جهل و حماقت تصور نکند.
باشد باشد. گمان میکنم از خواب بیدار شده است.
به کنار او بروید که مهمان است و گرامی.
آری آری آری. سلام و درود بر تو.
درود بر شما.
خستگی راه از تن گرفتید؟
آری سپاسگزارم.
گفتم تا برای تن چای بیاورم.
شما را به زحمت انداختم.
من از تو عذر میخواهم که سخنانت را به درستی درک نکردم.
ها؟ چه شد که چنین سخن میگویی؟
در راه که میامدیم خاطر من مشوش بود و نمیدانستم که چگونه جواب سوالهایت را بدم. حال میبایست بدانی که من بر آنها اطلاع دقیق داشتم.
نه پیرمرد، این که گفتی از تو نیست و باید بگویی این سخنان از که آموختی که تو را بر این نکته ها واقف کرده است؟
دختری دارم که در دانایی و معلومات منحصر به فرد است.
از او حقیقت را دریافتی؟
آری، او اوغلا را در پله ترازوی خود می سنجد و داوری می کند.
این همان دختری است که در پی او بودم؟
آری، آری، او همتا ندارد.
آیا اجازه می دهی دخترت را به نکاح خود درآورم؟
اگر او بخواهد می توانی در کنار یکدیگر روزگار بگذرانید.
سرنوشت موافقی بود که دختر دانایی را در سرای تو یافتم.
تو نیز مرد دانا و دانشمندی هستی دخترم. آهای دخترم.
از این که فرصتهای خود را به ما سپردید و ما هم شما را مهمان شنیدن حکایت زیبا کردیم کمال تشکر را داریم. هر روز این هدیه ما در چنین ساعت پیشکش می شود. فرصت کردید پیگیر این قندهای بیبدیل پارسی باشید که هرچی از ادب و اخلاق و آداب معاشرت بخواهیم در این تمثیلهای بی‌نهایت زیبا و خاطر پسند وجود دارد. تا به هم برسیم و ادای امانت و وظیفه کنیم و انشاءالله شما را با خود داشته باشیم. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان از فراهم شدن محیط و فرصت سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در افغانستان خبر داد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در توییتی گفته است که طالبان برای سرمایه گذاران تسهیلاتی را در نظر گرفته و امنیت سرمایه گذاری اموال و جان آنها را تأمین خواهد کرد. پیش از این آمریکا گفته بود که طالبان اجازه دسترسی به ذخایر بانک مرکزی افغانستان را ندارد. در همین راستا والی آدیمو معاون وزارت خزانه داری آمریکا در جلسه کمیته بانکداری سنای آمریکا گفت که تحت هیچ شرایطی با طالبان اجازه دسترسی به ذخیره های بانک مرکزی افغانستان داده نمی شود. رویترز گزارش داد که طالبان که به شدت با مشکلات اقتصادی روبرو بوده بارها از آمریکا خواسته که اجازه دسترسی این گروه به 9 میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی را فراهم کند. بر اساس این گزارش آدیمو تاکید کرد که ادامه محدودیت های اقتصادی علیه طالبان یک امر ضروری است، اما در این حال نیاز است طرح‌های مشروع برای فراهم آوری کمک های بشر دوستانه برای مردم افغانستان یافت شود. صندوق بین المللی پول پیش از این از احتمال وقوع فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داده است. صندوق بین المللی پول با انتشار گزارشی گفت که افت اقتصادی در افغانستان سبب افزایش بحران پناهندگان می شود و کشورهای همسایه این کشور ترکیه و اروپا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. معاون اول رئیس جمهور سابق افغانستان به سفر وزیر امور خارجه پاکستان به کابل واکنش نشان داد. امرالله صالح رئیس جمهور سابق معاون رئیس جمهور سابق افغانستان در واکنش به سفر مقامات پاکستانی به کابل در توییتر نوشت که نتیجه 2.5 ماه اشغال افغانستان توسط پاکستان افزایش 90% فقر، کاهش 30% تولید ناخالص ملی، محدودیت رسانه‌ها، تعطیلی بانک‌ها و خروج طبقه متوسط جامعه از کشور بوده است. صالح افزود که افغانستان بزرگتر از آن است که توسط پاکستان بلعیده شود و گفت با گذشت زمان به اشغال پایان داده خواهد شد و کرامت ما حفظ خواهد شد. اظهارات امرالله صالح در حالی است که روز گذشته شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان با دیگر مقامات امنیتی آن کشور در یک سفر رسمی یک روزه به کابل آمد. گسترش روابط و بررسی موضوع مهاجران محور مذاکرات دو طرف اعلام شد. شماری از سیاسیون زن افغانستانی از سازمان ملل خواستند که در این سازمان با طالبان چوکی داده نشود. شماری از زنان افغانستان در نشستی که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، ضمن مخالفت با اعطای چوکی افغانستان به طالبان، خواهان اعاده حقوق زنان و دختران افغانستانی از سوی طالبان شدند. پس از حاکمیت طالبان و ادامه دادخواهی زنان در افغانستان برای کار و آموزش زنان و دختران افغانستانی، شماری از زنان افغانستانی از نقاط مختلف جهان روز پنجشنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گرد هم آمده و خواهان اعاده حقوق زنان و دختران از سوی طالبان شدند. با گزارش رویترز، فوزیه کوفی رئیس حزب موج در این نشست گفت که سازمان ملل باید چوکی افغانستان را به کسی بدهد که به حق همه احترام می‌گذارد. در این نشست خواسته شد تا جهان از نفوذی که بر طالبان دارد استفاده کند تا طالبان را به رعایت حقوق بشر وادارد. این در حالی است که روز گذشته نیز شماری از زنان به سرک‌های کابل آمده و یک بار دیگر با شعار کار، نان و آموزش دست و راه پیمایی زدن. این معترضان با تجمع مقابل وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پیوند با وضعیت ناگوار اقتصادی، حذف دختران از فضای آموزشی و عدم اجازه کار زنان اعتراض کردند. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت که آمریکا در پی ایجاد بحران بومی در منطقه به ویژه در افغانستان است. حسن کاظمی قومی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت که افغانستان در شرایط پیچیده و بحرانی به سر می‌برد و 20 سال اشغالگری آمریکایی‌ها به جز کشتار، تجاوز و ویرانی برای ملت مظلوم این کشور در پی نداشته است. و افزود که در چنین شرایطی شاهد از سرگیری بود دیگری از اقدامات تروریستی و کشتار مردم مظلوم افغانستان هستیم که در ادامه راهبرد آمریکایی‌ها در منطقه قابل تفسیر است. این دیپلمات ارشد ایرانی گفت که فرار نظامیان آمریکا از افغانستان با ورود داعش به پهنه امنیتی این کشور مصادف شد و این که می‌بینیم دوباره بعد جدیدی از اقدامات تروریستی رخ داد، به مفهوم این است که پس از شکست اشغالگری آمریکایی‌ها جنگ نیابتی را علیه مردم مظلوم این کشور تدارک دیدند. کاظمی قومی افزود که افغانستان برای آمریکایی‌ها همچنان اهمیت دارد، زیرا تصورشان این است که بتوانند برای کشورهای مانند چین، روسیه و ایران از جانب گروه‌های تروریستی مزاحمت‌های امنیتی ایجاد و مشکل آفرینی کنند. وی تأکید کرد از این منظر برای کشورمان مهم است که ثبات و امنیت در افغانستان برقرار شود و آمریکایی‌ها می‌خواهند بی‌ثباتی و آنارشیسم امنیتی را به همسایگان این کشور تسری دهند و ایران نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان ثبات و امنیت منطقه را در گرو ثبات افغانستان و دیگر کشورهای در اشغال آمریکا مانند عراق دانست. سازمان عفو بین‌الملل از کشورهایی که مرزهایشان را بر روی پناهجویان افغانستانی بستند انتقاد کرد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرد که کشورهای همسایه افغانستان مرزهایشان را بر رفت و آمد اتباع افغانستانی بستند و از سوی دیگر کشورهای اروپایی نیز مانع داخل شدن پناهجویان افغانستانی از سرحدات کشورشان شده و آنها را آزار و اذیت می‌کنند. سازمان عفو بین الملل همچنین درباره وضعیت ده‌ها پناهجوی افغانستانی که از 2 ماه گذشته به این سو در مرز میان بلاروس و لهستان بسر می‌برند ابراز نگرانی عمیق کرد. این افغانستانی‌ها را کشور لهستان به زور از خاک خود بیرون کرده است. در همین حال دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد که سازمان ملل متحد و دولت‌ها باید کمک‌های خود به پناهجویان افغانستانی را افزایش دهند. بیل فرلیک مدیر حقوق پناهندگان و مهاجران در دیدبان حقوق بشر گفته است که شهروندان افغانستان دلایل زیادی برای فرار و ترس دارند. اکنون در دست دولت‌های سراسر جهان است که به آنها امیدواری بدهند. و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در نشستی با وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در واشنگتن از حفظ برجام دفاع کرد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در نشستی با یائیر لاپید وزیر خارجه رژیم اشغالگر صهیونیستی با اشاره به اختلافات واشنگتن و تل آویو درباره برجام از تلاش‌های بی‌وقفه رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه سیاست‌های آمریکا در زمینه این توافق هسته‌ای و لابیگری نهادهای وابسته به این رژیم اشغالگر در این زمینه انتقاد کرد. آدام اسمیت رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا نیز در این نشست از برجام دفاع کرده و آن را مؤثر خواند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. شننده آخرین بخش خبری نشرات ما بودین. خدا کند تا بدین لحظه ساعات و لحظات امروز برای شما به خوبی و خوشی سپری شده باشد. ساعات باقی مانده هم انشالله با لطف و عنایت پروردگار سراسر خوشی و شادکامی برای شما سپری گردد.
همگام با ولایت.
یه نکته که غالبا مورد توجه نیست این است که آمریکا الان خودش در درون خودش درگیر مشکلات بزرگ اجتماعی و اقتصادی و ایناست. البته در زمینه اقتصادی یه پیشرفتایی داشتن، منتها صاحب نظران میگن این پیشرفتا کوتاه مدت ادامه دار نخواهد، لکن مسائل مهم، مشکلات مهم اجتماعیشون الان برقراره. وضع دولتشون هم وضع منسجمی نیست. این حرفایی که متناقض میزنن، یکیشون یه حرفی میزنه، یکیشون یه حرف دیگری میزنه، این ساعت این امروز یه چیزی میگن، فردا ضد او رو میگن، اینا نشون دهنده آشفتگی. حالا اونی که من اینجا یادداشت کردم در گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این گزارشی است که وزارت کشاورزی آمریکا داده، 41 میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و نداشتن امنیت غذایی از آمریکا. یعنی این هیاهوها و هارتوهورتها و به خیال خودشون فشار اقتصادی به ملت ایران وارد کردن از طرف یه چنین دولت. تو کشور خودش طبق آماری که خودشون میدن 41 میلیون دچار ناامنی، دچار گرسنگی، تعبیر گرسنگی. در زمینه وضع اجتماعی یه مرکزی دارن به نام مرکز آمار ملی حیاتی آمریکا. این مرکز میگه که 40% ولادت ها در آمریکا نامشروع، 2,200,000 زندانی در آمریکا وجود داره. در دنیا بی نظیره، یعنی به نسبت جمعیت بی نظیره. هیچ جای دنیا به نسبت جمعیت این همه زندانی نداره. بالاترین آمار مصرف مواد مخدر در جهان در آمریکاست. مواد مخدر. اینا به مشکلات اجتماعی ایناست دیگه، گرفتارن. 31% تیراندازی های جمعی در دنیا در آمریکا اتفاق میفته. هر روز میشنوید دیگه، میبینید تو روزنامه ها میخونید، تو فلان مدرسه، تو فلان باشگاه، تو فلان ایستگاه مترو تیراندازی. اینا وضع اجتماعی ایناست، گرفتارن. آدم دلش هم میسوزه برای مردم اونها. و کی میاد میشه رئیس جمهورشون؟ آدمایی که این همه دور از حقیقت و واقعیت. بنابراین دشمن رو خیلی بعضی ها بزرگ و خطرناک نکنن. دشمن دشمنی است که گرفتار. البته نمیخوایم غفلت از دشمنی دشمن بشه. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد، اما نتوان هم دشمن رو اونچنان پر هیبت و پر عظمت شمرد که طرف در مقابل او احساس کنه که نمیتونه کاری بکنه. نه خیر، دشمن دشمن اونچنان قوی نیست، دشمن دشمن مشکل داریست. سیاستاش هم غلط. این سیاستایی که این چند سال این رئیس جمهور به کار برده، این سیاست ها تقریبا عموما به ضررشون تمام شده. لحاظ سیاسی، لحاظ سیاسی امنیت. سیاست های در منطقه ما که اینجوریست، سیاست های اروپاییشون اینجوریست. در مواجهه با بعضی از قدرت های آسیایی سیاست هاشون به ضررشون تمام شده. سیاست هاشون سیاست هایی بوده است که نتوانسته به اونها کمکی بود. این مسئله 7000 میلیارد دلاری که این شخص در انتخابات، در تبلیغات انتخاباتیش میگفت، این بازم ادامه داره، بازم دارن خرج میکنن، بازم دارن خرج. حالا البته دستشون تو کیسه سعودی ها هم هست، اما بنابراین در سیاست هاشون موفقیت نداشتن. در این سیاست مواجهه با جمهوری اسلامی هم من به شما عرض میکنم قطعا آمریکا شکست خواهد خورد.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
I have gone. I have gone. ای افغان، ای برادر.
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان عزیز در هر جا که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار را دارم تا پایان این برنامه ها با شما همراه باشم. ایام سال روز ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت را هم به شما مسلمانان عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوند عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان ارجمند، امروز جمعه 30 مهر ماه 1400 هجری خورشیدی برابر است با 15 ربیع الاول 1443 هجری قمری و 22 اکتبر 2021 میلادی. در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی را برای شما تدارک دیده‌اند که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا دقایقی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار برنامه گلبرگ را خواهید شنید. برنامه بعدی خانواده سالم خواهد بود. سپس برنامه روزنه تقدیم شما علاقه‌مندان خواهد شد. علاقه‌مندان برنامه‌های پزشکی میتونن راز تندرستی رو بشنوند. سپس علاقه‌مندان به موسیقی ایران و تاجیکستان میتونن ارمغان موسیقی رو شنونده باشند. و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز تکرار برنامه ایران امروز خواهد بود. امیدوارم ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان.
افزایش قیمت آرد در تاجیکستان. وزارت تندرستی تاجیکستان بیش از 45% از ساکنان این کشور واکسن کرونا دریافت کردند. رئیس جمهوری روسیه خواستار مشارکت تاجیکان و دیگر اقوام ساکن افغانستان در فرایند قدرت سیاسی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. قیمت آرد اخیراً در تاجیکستان افزایش یافت. مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان علت افزایش قیمت آرد را کاهش تولید گندم در قزاقستان، کشور عمده صادرکننده این محصول به تاجیکستان، اعلام کردند. در یک ماه گذشته قیمت هر کیسه آرد 50 کیلویی در تاجیکستان 50 سومان افزایش یافت است. عبدالقادر یتیموف سخنگوی وزارت کشاورزی تاجیکستان تاکید کرد که تاجیکستان فقط 50-60% گندم مورد نیاز خود را در داخل تولید میکند و بقیه گندم مورد احتیاج از خارج وارد میشود. و دلیل افزایش قیمت آرد را خشکسالی یک ساله و کاهش تولید گندم در قزاقستان عنوان کرد. تاجیکستان سالانه به 700 هزار تن آرد نیاز دارد. نمایندگان دو شرکت هواپیمایی روسیه از محدود شدن تامین سوخت و سرگردانی در فرودگاه‌های تاجیکستان گله کردند. نمایندگان شرکت هواپیمایی سیبیر اعلام کرده است که از نیمه ماه اکتبر سال جاری سوختگری در فرودگاه های تاجیکستان محدود شده و اکنون مشکلات را برای انتقال مسافران به وجود آورده است. منبع آگاه میگویند که در فرودگاه شهر خوجند به این شرکت گفته شده که میتواند تنها 3 تن سوخت دریافت کند که مجبور میشود در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان در راه حرکت خود فرود آید و دوباره برای ادامه پرواز به روسیه سوختگری کند. اما این کار 2 ساعت وقت میخواهد که برای مسافرانی که پرواز ترانزیتی دارند مشکل ایجاد میکند. نمایندگی شرکت هواپیمایی اورل روسیه نیز از مشکلی مانند شکایت کرده است که کمبود سوخت در تاجیکستان موجب به دراز کشیدن شدن زمان پرواز، افزایش قیمت بلیط هواپیما و ناراحتی مسافران میگردد. گفته می شود که در حال حاضر قیمت 1 تن بنزین هواپیما در فرودگاه های تاجیکستان $1,500 می باشد که گرانترین شاخص در کشورهای آسیای مرکزی به حساب می آید. نیروهای امنیتی ترکیه پس از 1 سال عملیات تجسسی و شناسایی 15 جاسوس فعال سرویس اطلاعاتی رژیم اشغالگری صهیونیست را در داخل این کشور دستگیر کردند. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمون حمید کاملی از آنکارا.
یک سال عملیات شناسایی و تجسس برای بدام انداختن این 3 خارجی مقیم در ترکیه. با همدستانش جمعاً 1 گروه 15 نفری تقسیم به 5 دسته 3 نفری با ماموریت جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی. پلیس ترکیه 7 اکتبر هر 15 جاسوس مزدور اسرائیل را دستگیر کرد.
رژیم صهیونیستی با مقدمه چینی توسط جاسوسان سرویس اطلاعاتیش به دنبال زمینه سازی برای خرابکاری و اقدامات تروریستی در ترکیه است. بارها شاهد این گونه اقدامات در منطقه بوده ایم.
رسانه‌ها در نتیجه بازجویی ماموریت عوامل موساد در داخل ترکیه را جمع‌آوری همه گونه اطلاعات اجتماعی و سیاسی و رساندن آنها به عوامل موساد در اروپا اعلام کردند.
اسرائیل یک قده سرطانی در منطقه است و با گستاخی عوامل نفوذی را در کشور ما اجیر کرده است. اجازه نمی دهیم به اهدافشان برسند.
ترکیه و رژیم صهیونیستی از سال 2018 در پی اوجگیری اختلافات بر سر فلسطین اشغالی سفرای یکدیگر را اخراج کردند.
با وجود میانجیگری برخی کشورهای تحت نفوذ اسرائیل در منطقه، اما تاکنون آنکارا شروط تل‌آویو را برای عادی سازی روابط سیاسی نپذیرفته است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
45.2% ساکنان تاجیکستان واکسن کرونا دریافت کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا روز 20 اکتبر سال جاری با 45.2% از جمعیت بالای 18 سال این کشور واکسن کرونا تزریق شده است. همچنین وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که در شبانه روز اخیر مورد جدیدی ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور شناسایی نشد. از آغاز گسترش ویروس کرونا در تاجیکستان تا کنون 17,804 نفر به این بیماری مبتلا شدند که از این تعداد 16,948 نفر بهبود یافتند. 124 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. در تاجیکستان با کمک مالی بانک جهانی و در چارچوب برنامه کواکس واکسن های ضد ویروس کرونا از خارج وارد کرده می شود. کارشناسان بهداشت نسبت به ورود موج جدیدی از بیماری ویروس کرونا در جمهوری آذربایجان هشدار می دهند. در این زمینه توجه شما را به گزارش پرویز غیاسی، خبرنگار صدا و سیما از باکو جلب می کنیم.
افزایش آمارهای کرونا در جمهوری آذربایجان. کارشناسان امر بهداشت از ورود نرم موج جدید کووید 19 به این کشور خبر می دهند. از 10 روز گذشته تا کنون آمارهای ابتلای روزانه کرونا افزایش 100% داشته است.
در حال حاضر بیشترین موارد ابتلا مربوط به دلتا کرونا است که ویژگی اصلی آن شیوع بیشتر است. این مسئله باعث وضعیت فعلی شده.
هرچند با کاهش آمارهای ابتلا در چند ماه گذشته در این کشور برخی محدودیت ها کاهش یافت و استفاده از ماسک در فضای آزاد اجباری نیست، ولی ناقضان مقررات در اماکن سرپوشیده توسط پلیس جریمه می شوند. بازرسی ها توسط پلیس با لباس رسمی و شخصی انجام می شود.
و در این بررسی‌ها حدود 20 وسیله نقلیه عمومی و تعدادی از اماکن اجتماعی به دلیل عدم رعایت قوانین قرنطینه و عدم استفاده از ماسک جریمه شدند.
در این میان افزایش آمار بیماران کرونا در میان دانش آموزان و دانشجویان خیلی از خانواده ها را نگران کرده است.
تحصیل نکته نظردن باختقدا واکسیناسیون ایچی.
ما در ماه‌های آوریل و مه واکسیناسیون را شرط اصلی بازگشایی مدارس و دانشگاه و تدریس حضوری اعلام کردیم.
در یک ماه گذشته نزدیک 10 مدرسه و 350 کلاس درس تغییر رویه داده و آموزش برخط را پیگیری کردند. بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا در جمهوری آذربایجان بیش از 50% آمار کرونایی ها را پایتخت نشینان تشکیل می دهند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
رئیس جمهوری روسیه خواستار مشارکت تاجیکان و دیگر اقوام ساکن افغانستان در قدرت سیاسی در این کشور شد. ولادیمیر پوتین در نشست باشگاه تحلیلی والدای گفت که بر اساس آمار مختلف 40-47% مردم افغانستان تاجیک می باشند و در این کشور ازبک ها، هزاره ها و دیگر اقوام نیز زندگی می کنند. با گفته پوتین در حکومت فعلی گروه طالبان نمایندگان این اقوام نیز شامل شدند که در منصب های کلیدی حضور ندارند. از این رو از دیدگاه وی مردم افغانستان حق دارند که این موضوع را مطرح کنند که نمایندگان همه اقوام و گروه های سیاسی و دینی این کشور در امور اداره افغانستان سهیم باشند. رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد که مسکو با همه گروه های سیاسی افغانستان در تماس می باشد و تلاش می کند که برای برقراری امنیت و آرامش در این کشور به آنها یاری رساند. همونطور که در جریان هستید و در خبرها نیز آمده بود، وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه میزبان نشست درباره وضعیت افغانستان با حضور نمایندگان همسایگان این کشور و هیئتی از طالبان بود. شرکت کنندگان در این نشست اوضاع سیاسی و نظامی در افغانستان و تمهیدات جامعه جهانی برای پیشگیری از بحران انسانی در این کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در خصوص برگزاری و اهمیت این نشست، تحلیل و دیدگاه های عبدالصمد مشتاق از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان را در گفتگو با زبیح الله قریشی خبرنگاری صدا و سیما در کابل میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم عبدالصمد مشتاق، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، ارزیابی شما از نشست مسکو با حضور کشورهای قوی منطقه چیست؟
با سلام و آرزوی سلامتی خدمت شما. همونطور که در جریان هستید، چهارشنبه در مسکو جلسه مهمی با حضور مقامات نزدیک به 10 کشور و از جمله هیئت بلندپایه از جانب تحریک اسلامی طالبان برگزار شدند که در حقیقت این جلسه یکی از جلسات مهم بین المللی گروه طالبان بعد از تصرف جغرافیای افغانستان به حساب می آید. و هدف اساسی طالبان در این جلسه بیشتر تلاش در جهت به رسمیت شناختن حکومت خودشان از سوی کشورها شده. همونطوری که خودشان هم به صراحت گفتن که ما خواستار به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی کشورهای جهان هستیم و تقریبا با یک لحن تضرع‌آمیز به دنیا گفتن که باید ما را به رسمیت بشناسن و هر نوع نگرانی هایی که شما دارین ما حاضر هستیم که این نوع نگرانی های شما رفع بکنیم و شرایطی را که جامعه جهانی پیش روی طالبا برای به رسمیت شناخته شدن آنها قرار دادن، این شرایط را در برابرش تمکین بکنن. بیشتر با این هدف هیئت بلندپایه طالبا در این نشست شرکت کردن و از طرف دیگه هم میزبانی این نشست را که مسکو با عهده داشتن تلاش کردن به هر حال که بیشتر در سطح بین المللی مدیریت نظام سیاسی آینده افغانستان را که عبارت از تحریک اسلامی طالبا باشه اینا را به دست بگیرن و نگذارن که بار دیگر طالبا به عنوان جریان سیاسی یا به عنوان کسانی که افغانستان را در کنترل دارن باز هم زیر مدیریت آمریکایی‌ها و یا کشورهایی که در قطب در واقع متخاصم با روسیه و همپیمانانش قرار میگیرن زیر مدیریت اینها برن. به این دلیل بیشتر روسیه، چین، پاکستان اینا تلاش دارن که بیاین در واقع در سطح بین المللی مدیریت اوزار در اختیار خودشان بگیرن.
به نظر شما چرا آمریکایی‌ها در نشست مسکو شرکت نکردند؟
همونطوری که میدانین آمریکایی‌ها در این نشست شرکت نکردند و منصرف شدند و دلیلش همین است که آمریکایی‌ها به هر حال یک مقدار آهسته آهسته دار از طالبان ناامید میشن، به خاطر که طالبان کم کم از کنترل و مدیریت آمریکایی‌ها خارج شدن یا حداقل بر وفق مراد آمریکایی‌ها عمل نمی‌کنن. آمریکایی‌هایی که در واقع طالبان را تجهیز کردن، اینا را تقویه کردن، امکانات در اختیارشان قرار دادن و در جلساتی که در دوحه برگزار شده بودن امتیازهای بیش از حد دادن، فکر می‌کردن که در آینده بتونن طالبان را همچنان در اختیار داشته باشن و به عنوان یک الترناتیو برای نظام قبلی افغانستان در نظر گرفته بودن. اما در این اواخر دیده شدن که این آرزو و انتظار آمریکایی‌ها از جانب طالبان برآورده نشدن، بلکه بیشتر تمایل پیدا کردن طالبان به روسیه و چین که رقیب آمریکایی‌ها به حساب میآیند. از به این دلیل آمریکایی‌ها یک مقدار خشمگین به نظر می‌رسند و انتظاری را که از طالبان داشتن و انتظار برآورده نشدن و به این دلیل آنها در فکر انتقام گرفتن هستند و فکر میکنن که ما باید گوش مالی در سطح بین المللی طالبان رو بدیم که دیگه همین در واقع جزای بازیگوشی های سیاسیشان باشد. به این دلیل آمریکایی ها نه تنها شرکت نکردن در این جلسه که در تلاش این هم است که بیشتر محدودیت ها را و فشار ها را بالای طالب ها اعمال بکنه که و از این جمله این است که در واقع رسمیت شناخته شدن طالبان را در اولویت قرار نداده و همچنان دارایی های افغانستان را محدود نگه داشته و فکر میکنه که با این نوع اعمال فشارها میتونن که طالبان را بر وفق خواسته های خودشان مدیریت بکنن.
روسا و چینایی ها از تحریک اسلامی طالبان چه خواسته دارند؟
البته این کشورها میخوان اهداف مشخص خودشان رو دنبال بکنن که در این جمله در ضمن این که منافع ملی خودشان برایشان مهم است، برای مخصوصا برای روسیه و چین که میخوان به هر حال طالبان را تحت کنترل خودشان داشته باشند تا از یک طرف منافع سیاسیشان در منطقه تأمین شود و از طرف دیگه هم چون افغانستان با چین و با بعضی از کشورهای آسیای میانه همسایه هستند و از این جهت هم از این از نقطه نظر مرزی هم اطمینان خاطر داشته باشند. به این دلیل بیشتر تلاش میکنند که نقش فعال را در این برهه از زمان بازی بکنند و چین هم که بیشتر یکی از مدافعین طالبا بودند و در زمین نگرانی های مرزی هم دارن کوشش میکنن که طالبان را همچنان با خودشان داشته باشن و حداقل به عنوان یک نیروی مزاحم و تهدید کننده در آینده خودشان احساس نکنه. به این دلیل اینها نقش فعالی داشتن.
تحریک اسلامی طالبان هدف از شرکت حجت بلندپایه خود در نشست مسکو را تلاش در راستای به رسمیت شناختن حکومت خود دانسته. فکر میکنین که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود؟
البته اینکه طالبان به رسمیت خواهد شناخته شد یا نشد قطعا که به زودی ها فکر نمی کنم که کشورها حاضر شوند که طالبان را به رسمیت بشناسند، الا اینکه طالبان نسبت به شرایط و خواسته هایی که دنیا از طالبان دارند که این شرایط بیشتر مربوط میشه به شکل گیری حکومت همشمول در افغانستان، رعایت کردن حقوق بشر، حقوق اقلیت ها، بحث تعلیم و تربیت، بحث زنان و سایر موضوعات که مربوط به ارزش های مدنی، ارزش های انسانی، حقوق بشری اینها میشن، تا زمانی که در برابر این خواسته ها تمکین نکنن فکر نکنم که دنیا کوتاه بیاین و این ریسک بپذیرن که طالبان را در چنین
حالت و با چنین عمل کرده که فعلا دارن به رسمیت بشناسن و یک مقدار با احتیاط برخورد میکنن و حتی حامیان طالبان مثل پاکستان، چین، روسیه اینا هم در شرایط فعلی جرأت نمیکنن که طالبان رو به رسمیت بشناسن مگر اینکه طالبان به وعده های خودشان عمل بکنن. اما بعضی از کشورها در چنین شرایطی از یک سری ابزارهای استفاده میکنن برای تحت فشار قرار دادن طالبان که این ابزارها بیش از اینه که طالبان را زیر فشار سیاسی قرار بدن، مردم افغانستان را در تنگناهای اقتصادی و سیاسی قرار میدن. از جمله مسدود کردن دارایی های افغانستان فکر میکنم که بیشتر به ضرر مردم افغانستان تمام میشن، به ضرر طبقه پایین که در افغانستان زندگی میکنن. اینها بیشتر در معرض قحطی و گرسنگی و بیکاری قرار خواهد گرفت. به این دلیل من فکر میکنم این راه حل خیلی معقول و مطلوبی نیست. میتونن آمریکایی ها طالبان را با ابزارهای دیگر تحت فشار قرار بدن، ولی دارایی های افغانستان را حداقل باید در اختیار نظام فعلی طالبان قرار بدن تا از این طریق حداقل بتانن مشکلات اولیه مردم در افغانستان مرتفع شوند.
خطیب موقت نماز جمعه تهران تاکید کرد امریکایی ها با شکستی که در انتخابات خودشان در داخل کشورشان داشتن شکست خوردن و در خارج هم هیچ راهی جز ترک غرب آسیا ندارن. حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری در خطبه های نماز جمعه تهران گفت اگر امریکا هزاران تریلیون دلار نیز خرج کند، هیچ راهی جز ترک غرب آسیا ندارد و زوال امریکا سرعت خواهد گرفت.
مجموعه این حوادث حکایت از شکست و هزیمت دشمنان اسلام در صدر امریکای جهانخوار و رژیم صهیونیستی است. امریکایی ها هم در داخل شکست خوردند با اون افتضاحی که در انتخاباتشون به بار آوردند. هم پسا انتخابات رفتارهای عجیب غریبی که در اونجا سر زد، هم در جریان منطقه غرب آسیا شکست راهبردی رو تحمل کردند، از ترور بزدلانه شهید سلیمانی عزیز و بزرگ ما آغاز شد، این هزیمت سرعت گرفت. در جریان عین الاسد به اوج رسید، در جریان مقاومت مردمی عراق برای اخراج آمریکایی‌ها از عراق ادامه پیدا کرد و امروز تروریست‌های آمریکایی هیچ چاره‌ای جز خروج از عراق ندارند. چنان که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در فتنه‌های لبنان هم کامیاب نبودند، اخیراً دیدید مواجهه عمومی مردم رو با هدایت سید مقاومت در برابر توطئه اخیری که در لبنان اتفاق افتاد. رژیم صهیونیستی در این مدت گذشته تجربه هزیمت در جریان سیف القدس رو داشت، در اون نبرد 12 روزه با افتخار این صحنه ها رو مشاهده کردیم.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم با نگاه به دو خبری ورزشی ادامه میدهیم. اعضای تیم ملی فوتبال امید ایران صبح روز جمعه با پرواز از تهران به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان رسیدند. تیم فوتبال زیر 23 سال ایران در گروه B مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا با تیم‌های نپال، تاجیکستان و لبنان هم گروه شده است. از کادر فنی تیم به همراه بازیکنان بیش از خروج از فرودگاه در ایران تست PCR گرفته شد تا اعلام نتیجه بازیکنان در قرنطینه میباشند. برنامه بازی های ایران در این مسابقه ها به این شهر میباشد. دوشنبه 3 آبان ایران نپال ساعت 16 به وقت محلی در ورزشگاه دوشنبه، پنجشنبه 6 آبان لبنان ایران ساعت 16 به وقت محلی ورزشگاه شهر دوشنبه و یکشنبه 9 آبان ایران تاجیکستان ساعت 19 به وقت محلی در ورزشگاه دوشنبه. مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو پرتغال دونده ترین مهاجم لیگ قهرمانان اروپا لقب گرفت. بعد از پایان دور رفت مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو پرتغال در بین همه مهاجمان لیگ قهرمانان اروپا بیشترین تحرک را داشته و 33 کیلومتر مسافت را در 3 بازی طی کرده است. مهدی طارمی اکنون بالاتر از همه بازیکنان در صدر دونده ترین بازیکنان این مسابقه ها قرار دارد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم.